السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. سلامتي وتأجيل الفرج آقا إمام زمان، سلامتي خودتون، سلامتی همه خدمتگزاران به اسلام، خاص رهبر معظم انقلاب و نابودی همه دشمنان پروردگار هم صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
قدیم که ما بچه تر از حالا بودیم، همش با خودم فکر میکردیم که خدا گاهی وقتا بلد نیست که خدایی کنه و آدما را سرخط کنه، همه بیان طرفش، کاری نداره. واقعا شما تو دنیا میبینید آدما وقتی میخوان که عده زیادی رو با خودشون همراه کنن، با انواع و اقسام ترفندها، شگردها برنامه ریزی میکنن و حتی مخالفین خودشون رو هم با خودشون هم راه میکنن، چه برسه به این که موجودی مثل خدا که هم قلب انسانها در دستشه، هم گنج آسمان و زمین در دستشه، هم همه قدرت در دستشه، براحتی میتونست یک کاری بکنه که همه آدم ها تو دنیا تو مسیر درست. ولی وقتی خوب دقت میکنیم از آدم تا خاتم، بعد از امام اول تا خاتم الاوصیا، میبینیم که اتفاقا بازار دین خدا معمولا سرد بوده و تعداد دینداران واقعی هم همیشه، نه در این زمان، تعدادشون کم بوده. چرا باید اینجوری باشه واقعا؟ چرا خدا کاری نمکنه که همه آدم ها بیفتن تو مسیر؟ کاری نداشت برای خدا. مثلا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان که خدا میتونست به جای این پیغمبرایی که از جنس خود آدم ها هستن، یک موجود عظیم و جسه خیلی بزرگ، مثلا با چشم های فلان و یک نور بسیار عجیب در وجودش، میفرستید برای آدم ها به نحوی که هیچ کس هیچ تردیدی تو دلش حتی به وجود هم نمی اومد. همه ایمان می آوردن و اصلا کسی جرأت نمی که تخلف کنه. همه آدم ها خوب می شدن، می رفتن به سمت سعادت. لذا بعضی وقتا خیلی این انتقاد را داشتیم، کمان که الان هم بعضی ها تو دلشون گاهی وقتا اینا را دارن که چرا خدا این کار را نمو کنه، چرا مثلا یه اتفاقی نمی افته که یه حالی ببرن مؤمنین و مؤمنات، کیف کنن واقعا از این معجزه‌ای که اتفاق می افته. و حتی گاهی وقتا دقیقا برعکس می نهادم، طرف مقابل انهای مختلف در جاهای مختلف یه پیروزی هایی به دست میاره، یه اتفاقای خوبی براش رقم بخوره که اصلا حال آدم گرفته میشه. که از بزرگان خاطر این میگفتن که میگم فکر میکنم خدا خدایی بلد نیستی نمونش نکنه، دو تا خواهر ازدواج میکنن، یکی با شوهر مذهبی، یکی با شوهر غیر مذهبی. هر دو تاشون هم یکی مشکل داشتن، نازایی داشتن، باردار نمیشدن. 5 سال میگذره، این یکی اهل نماز، دعا، سفره، یا حسین، زیک، توسل، این یکی سفراش به جا، خوشیاش به جا، اصلا و ابدا اعتقاد به این حرفایی که ما داریم. بعد از 5 سال خدا بچه داد، اما به کی داد؟ بفهمید به این یکی. این خانومه برگشت، ایشون بزرگه تعریف میگه، میگه برگشت به من گفت من دی اصلا خدا را بنده نیستم، نه خدا خواستم بفهمید، نه دین و دین ها اصلا بذار کنار، مرد اومد 5 سال مادر میم در خونه تو، گریه زاری نماز شبلت ماست، حالا دودو بچه وردی جلو چشم من میدی خواری که اصلا انگار نه انگار تو خدایی وجود داره. خیلی اتفاقا زیاده واقعا، شما اگر خوب دوروبر خودتون نگاه کنید میبینید، میبینید مثلا طرف هیچ دین و ایمونی نداره ولی وضعیت مالیش چقدر مثلا به نوی که خیلی ها حسرتش هم میخورن. و از این دست مثال هایی که دیارن هم تو این مثال ها بمونیم شما بیشتر میدونید. چرا واقعا اگر خدا خداست، قدرت داره، همه اینها چرا حل نمیکنه این مسائل را؟ اما در اخلاق خدا برای شما بگم تا متوجه بشیم بس واقعا از چه قراره و خدا تو چه مسیری داره میره جلو. جدا این بحث ها جاش تو دبستانه، باور کنید. چون مثلا من خودم مثلا میگم آقا 20 سالم میشه 30 سالم میشه تازه میفهمم که خدا چطوره، خیلی گذشته، خیلی چیزا رو آدم از دست داده. اما در دوران کودکی نوجوانی اگر واقعا فهمید خدا کیه چجوریه، خیلی اوضاع زندگیش و افکارش متفاوت میشه. عرضم به خدمت شما خدا برای دین خودش چند تا کار انجام نمیده. یک، خدا تشویق فوری نمیکنه. درسته؟ نمیخوام خود توضیح بدم رد میشیم. شما مثلا 40 شب نماز شب بخون، واقعا خالصانه یه حاجتی داری از خدا، خدا بهت حاجت ادامه میده؟ معلوم نیست. یا دید داد یا هم دیدی اصلا نداد. و خدا یا من خدا این همه آدم خوب مراقب چشم گوش نماز شب 40 شب 50 شب میگه ما دور. از اون طرف شما گناه کار باش، من مثلا تو خلوت خودم خیلی گناه میکنم ولی خدا تنبیه فوری هم نمیکنه، زودی آب رو کسی نمی بره، الان این همه نماز نمیخونه، خدا چه کارشون داره؟ گناهی بدتر مرتکب میشن؟ هیچ. دقت، تشویق فوری برای کار خوب نمیکنه خدا، تنبیه فوری هم برای کار بد نمیکنه خدا. چرا؟ چرایی ها رو دقت بفهمه تا جوابش خیلی واضح مشخص بشه. سلام، باز میگم این در حالیه که اگر خدا میخواست آدم جمع کنه فقط کافی بود همین شیوه ساده رو انجام بده، تشویق فوری، تنبیه فوری. مثلا هر که نماز شب میخون، هر که نماز اول وقت میخون، همیشه حساب بانکیش بر بود. خدا شاهده بدترین آدم ها تو صف نماز جماعت نفر اول. یا کافی بود خدا مثلا در اثر گناه ها، اشتباه ها، بیماری های لاعلاج بده، خط با هر گناهی که خط قرمز رو بشونی، یکی مشکل تو زندگی، همه هم میدونستن و دیگه فهمیدی که اصلا کسی واقعا گناه نمیکرد، خطا نمیکرد. چرا؟ چون نمیتونست واقعا از پس این مشکلات و سختی های زندگی بر بیاد. اما خیلی مشخصه خدا حالش به هم مخوره از کسی که میاد طرف خدا برن که یه چیزی گیرش بیاد یا ترس داره یه چیزی رو از دست بده. میگه آقا ما یه چیزی که خوبی فرستیدیم به نام دین، عقلت مرسه، شعورت مرسه، بیا. نمرسه، نه یا حالا بلا تشمیل، تشمیلش خیلی ضعیفه، نه ولی حالا بد نیست. مثلا خدا رحمت کنه همه اموات رو، بابا ما مثلا همیشه میگفت که هیچ وقت دیدی تو تلویزیون گوشت بر تبلیغ کنه؟ شما دیدیدش و؟ نه. ولی همه مردم میخرن میخورن. چرا؟ آقا شعورش میرسه اینه بره بدن نیازه این، خود تبلیغ نمیخواد. خب هر کس گوشت وره بخورد مثلا ما به او چه میدهیم، هر کس نخورد ما او رو تن، اصلا اینا لازم نیست، وقتی آدم شعورش رسید که یه چیزی براش خوبه، میره به سمتش، ترکش هم نمکنه. دین گفتم بلا تشبیه خیلی مثال مسخره بود، نه قدری که نزدیک بشه. دین یه چیز خوبه عالی که خدا میگه ما میفرستیم برای هدایت بشر، شعورت میرسه بیا، نمیرسه نیا. خدایا بیام چی میدی؟ هیچ. نیام هیچ. حالا نه تنها تشویق و تنبیه فوری خدا نمیکنه، که خدا را ببین بهانه جور میکنه برای آدما، که هر کم دنبال بهانه که میخواد بره، بفرمایید بره. حالا چند تا نمونه تاریخ مثال بزنم، خدای ما را ببخشه. جدا خدا خیلی هیچ کارش مثل آدم ایزاد نیستن، خیلی بازی گره خدا. از اول مثال بزنم تا زمان خودمون. مثلا شما زمان حضرت نوح پیغمبر 950 سال در میان قوم خودش تبلیغ کرد، خیلی هم. بعد چقدر مردم مسخرش میکردن، اذیت میکردن. حالا جالب تر وحی نازل شد که عذاب میخوایم نازل کنیم، عذابم اینه که آب میاد، شروع کن کشتی بساز. فکرشو بکن از هم اول خدا چه بازیگری دادن میاره. حضرت نوح بعد وقت وسط کویر کشتی بساز، هر که رد میشد متلک مسخره. چیشو بگم انده خدا، واقعا علظاهر همینه دیگه. لاخه بابا یه عذابی هم آدم میخواد بفرسته، باید متناسب چیشی باشه، اون اقلیم باشه، شرایط باشه، یه چیزی بگو بگنجه، آخه به هر حال شرایطش مساعد باشه. خیلی مسخره کردن، خیلی هم تو روایت داره که اصلا مفصل بگذرم از این. بعد جبرئیل نازل شد که آقا فلان تاریخ عذاب نازل میشه. آقا حضرت نوح به پیروان خوشحال، همه حالا صف کن فلان روز برسه، همه آماده که سوار کشتی بشن. یه دفعه جبرئیل نازل شد روز موعد عذاب، گفت خدا سلام رسونده، گفته 10 سال عذاب عقب افتید. جدا از شما تصور بکن، پیغمبر خدا وعده داد عذاب، 10 سال عقب افتید، یعنی چه؟ برای چی اصلا؟ خب یه عده که همون جا از کنار حضرت نوح جدا شدن، رسید سر 10 سال و دور همه خوشحال آمده، دور جبرئیل نازل شد، گفت خدا سلام رسونده، گفته این عذاب 10 سال دوباره افت. دیدم اگر من اونجا بودم عنوان مشاور بی عقل، گفتم خدایا نکن این کارا، خدایا بلند نیست دیگه. بابا این بنده خدا دیگه حرفش اعتبار پیدا نمیکنه. جد شما احساسشو بکن، پیغمبر خدا میاد به مردم میگه که آقا خدا سلام رسونده، جبرئیل نازل شده، عذاب. حالا شما میگین به راحتی 10 سال افتید عقب. بله دیگه همینه، هر که مخواب باشه، هر که مخواب بره، دوره ریزش. 10 سال بعدی شد دوره جبرئیل نازل شد، 3 بار 3 تا 10 روز بفرمایید عذاب به تأخیر افتید. 10 سال چی گفتم؟ اشتباه گفتم. 3 تا 10 سال عذاب به تأخیر افتید و یه عده‌ای از حضرت نوح جدا شدن، دوره تمسخرها شروع شد و به هر حال بعد اون عذاب نازل شد. چرا خدا این کامو کنه؟ این یک. دو، حضرت موسی بن عمران بعد از اینکه قوم را از فرعون نجات دادن، از دریا عبور کردن رود نیل و اینا، و وعد ناموسا 30 لیله، 30 شبانه رفتن و اتممناها به 10، 10 شبانه دم اضافه شد. بعد حضرت موسی که برگشتن دیدن ای داد بیداد، هر چی رشتم پنبه شده، مردم شدن گوساله پرست، خیلی اوقاتش تلخ شد. بعد دید که مردم گوساله ای میپرستن که از دل این گوساله، از یعنی حلقومش صدا در میومد. خلاص کار نداره، این گوساله را نابود کردن و اینا، اینش هم بگذاریم. بعد حضرت موسی به خدا یه سوالی رو از خدا پرسید، چی گفت؟ گفت خدایا این گوساله ساختن خود طبیعی بود، سامری ساخت، این صدایی که از تو حلقش در می اومد این چی بود؟ چون مردم بیشتر گوله این را خوردن. خدا گفت اینو دیگه کار خودم بود، من چشم سامری را باز کردم، او یک رد پایی از فرشته را دید. رد پا نمیمونه این که اصلا پایش رد پا دید، پلیس ها میگن یه رد پا به سر، نمیمونه منظور، یه اثری دید، اون را استفاده که در دل این گوساله تا گوساله صدا کنه. جدی شما الان حق نداری آدم به خدا بگه خدا یا آخه چرا؟ خب تو این کارو نمیکردی، اتفاقا چشم میپوشوندی که اینا نبینه، هیچ کدی ندیده، اتفاقا چشم اینا باز کردی اینا ببینه. تا اینم مثال دوم. مثال سومم را عرض بکنم در جمله من کنت مولا فهازا علی مولا. میدونید کل خطبه قدی را هر که بخونه خودی میدونه واقعا خطبه در وصف ولایت و جانشینیه حضرت علی بدون شک. تو این طول 23 سال هم خود در جاهای مختلف هستن خود پیغمبر حضرت علی را معرفی کردن. از روز اول که مهمونی گرفتن و گفتن هر کس به من ایمان بیاره جانشین منه، سه بار حضرت علی بلند شدن به نوی که دم در وقتی که داشتن میرفتن همه پدر حضرت علی را مسخره میکردن. ابی طالب هم اونجا بود، از بزرگان بود، میگفتن که آماده باش که دو روز دیگه باید گوش حرف بزرگت هم بکنی و از این حرفا. ولی چرا باز پیامبر در این جمله معروف که من کنت مولا فهازا علی مولا، مولا میگن 70 تا معنا داره مثلا، راست هم میگن معانی زیادی داره. یکی از معانیش هم چیه؟ دوسته. یکی از معانیش هم همین معنی دوسته. هر کسی منو دوست داره آقا این علی را دوست بداره، که بعضی از اهل تسنن میگن آقا اینجا به معنی همین دوسته، معنی سرپرستی و ولایت نیست که شما شیعیان استفاده میکنید، نه. خب شما حق داره دست پیامبر سوال کنید که یا رسول الله، یعنی واقعا شما نمیدونستی مولا 70 تا معنا داره که یک کلمه ای را به کار ببری که اینا بتونن راحت برداشت کنن ازش و بگن نه اینجا؟ خب یک کلمه ای به صراحت محض شما مشخص میکردی که کسی دیگه دب به ایتوش در نیاره. این خیلی بحثا رو ما سالهای اول تلویگی که تو کتابای مثلا اصول عقاید میخوندیم بحثا مطرح بود و چقدر بحث میکردیم ما. ولی دوباره تو روایت داریم که یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که پیامبر از قصد این کلمه رو اتفاقا به کار بردن که یک بهانه جور کنه مقا بذاریم وسط هر که میخواد از ولایت حضرت علی بفرمایید بره بره. چرا؟ این سه تا مثال خیلی مثال زیاده دن از کارهایی که خدا انجام میده و بهانه میده دست مؤمنین و مؤمنات، آدم های مختلف. یا مثلا یهودی ها اومدن علماشون پیش پیامبر گفتن که ای فلانی، ما شنیدیم هر کسی ادعای نبوت کرد، اگر ادعا کرد ازش از او داستان اصحاب کهف را بپرسید، اگر تونست جواب بده او پیغمبره، چون اینها به عنوان یک راز در بین خودشون نگه داشته بودن. گفت خدایا داستان اصحاب کهف، گفت اینا بگو برن سه روز دیگه بیان. اینا رفتن سه روز دیگه اومدن، وحی نازل شد و پیامبر کل داستان رو به اینا گفتن. گفتن آه درسته خدایش، ولی چرا سه روز فاصله دادی؟ مگه تو نمیگی وصل وحی هستی؟ همون لحظه از خدا میپرسیدی؟ خودش هم راز میکنن همشون بی حساب نبود. خیلی خیلی از این دست کارا خدا بهانه جور میکنه واقعا. حالا قبل از اینکه به بحث‌های بعدی بپردازیم دوستان جدا مراقب باشیم، خیلی از این بهانه خدا برای ما هم جور میکنه به انهای مختلف. خیلی آدم باید خودش حواسش جمع باشه یدف خدای نکرده با این بهانه در نره از دین، بفهمیم اخلاق خدا چیه. خوب حواسمون جمع میشه. راز اصلش را میتونیم ما در یک کلمه خلاصه بکنیم، اینه که آقا دین شعور مخواد و سلام. نکنید دلیل مبرهن و محکمش لا اکراه فی دین، در دین اجبار نیست. یعنی این که شما نمیتونی به زور یک عقیده ای را در ذهن کسی بفرمه به وجود بیاری یا در بیاری. نقله که گالیله اثبات کرد که خورشید به دور زمین نمیچرخه، اونی که میچرخه چیه؟ زمینه. در قرون وسطا بود، حق تحقیقات علمی نبود، بردنش در دادگاه گفتن باید توبه کنی وگرنه مکشمت. نمیشن گالیله توبه کرد ولی با سر انگشتش روی زمین یه جمله نوشت. چی نوشت؟ نوشت با توبه گالیله زمین از چرخیدن به دور خورشید باز نمیستم. توبه میکنم چرچ، مجبورم به زوره، ولی این عقیده رو نمیشه عوض کنی. لذا اینا بعضی ها که میگن که ما ایرانی ها به واسطه حمله اعراب مثلا دینمون دین اسلام شده، جد اینا خودشون بیشورن. خیام میکنم حاجی خودشون بیشورن، همه دیگه هم بیشور هستن. اصلا نمیشه. مثلا مغول ها حمله کردن، اونا حمله کردن، خیلی تو این کشور حمله شده ولی مردم دینشون عوض نشده. چون دین نمیشه با زور عوض بشه، یه چیز محال ممکنیه. مثلا بعضی پسر دختر را دید تا عروس دوماد میشن چطور یه دفعه عوض میشن، دیدید یا ندیدید؟ تا تو خونه پیر مادر بوده، زور سرش بوده، مجبور بوده، همین که در رفت آزاد شد هر چی تو وجودش میریزه در. این خیلی مهمه. حالا علتش بعد خدا چقدر قشنگ میگه، میگه در دین اکراهی نیست. قد تبین الرشد من الغی، به تحقیق ما اومدیم راه سعادت و راه شقاوت را برای مردم تبیین کردیم. آقا این راه، اینم چا خودت میدونی، اما شاکرن و اما کفورا. خیلی خدا رو این قضیه دست گذاشته و خودش هم دقیقا بر اساس همین سیستم را جلو. کار نداریم که ما گاهی وقتا ما روحانیون حکومت اسلامی حتی بلد نیست. من یعنی تو شیوه های حکومتی دولت مردان ما گاهی وقتا میبینیم دقیقا برعکس همین سیستمی که خدا طراحی کرده کار میخوام به زور هر طوری شده عقاید مردم ها نگه دارن. این غلطه. شما شیوه حکومت امیرالمومنین رو ببینید، به نظر شما چرا حکومت امیرالمومنین 5 سال بیشتر دوام نیاورد؟ بگید بگید. حضرت علی میدونی چی فرمودن؟ گفتن که لولا دین و تقا لکنتو ادهل عرب، اگر دین و تقوا نبود من ادهل عرب، سیاست مدار ترین آدمی بودم که شما تصورش میگیدید. سیاست به معنی چی؟ همون پدر سوخته بازی و مثلث زر و زور و تزویر. شما ماویه چطور پیروز میشد؟ با همین سه مثلث. یه دیر با پول میخرید. اون وقت حضرت علی علیه السلام مالک اشتر تو جنگ صفین کار رسید به جایی که صدای مالک دیه در اومد. مالک خیلی بزرگه، خیلی حضرت مالک بزرگه. گفت که یا علی جنگ خو سخته، طولانی هم خوش شده، اینا خو خیلی وقت زنبه چشونم را بفرمید ندیدن. و جمله شده قد شما هم خو سیویل کسی را چهر نمون کنی بابا یه چیزی بهشون بده اینا دلگرم بشن. ابدا پول نمیدم، هر که مخواب باشه به جنگه به جنگه، هر که مخواب بره بره. تزویر نیرنگ ابدا. ماویه وقت اینجوری بود، زورم خواه حضرت ابدا. کسی جور ادمه که دیگه نه سرشو میبورید ماویه. اما حضرت علی علیه السلام هر که مخواست بره بره، هر که مخواب باشه باشه، تشویق نمیکنیم پول نمیدم. بعد به خاطر همین میگفتن حضرت علی سیاست بفرمه بلد نیست، در حالی که شیوه خدا و اولیای خدا روی زمین اصلا همینه. آقا هر که میخواد باشه باشه، هر که نمیخواد نباشه بره. آقا اینجوری خب نمیشه حکومت کنن. خب نمیکنه حکومت، دیدی نشد 5 سال بیشتر دوام نیاورد، کشته. امام حسن هم بعدش سری دور دور برش خالی شد. آقا این خونه میشه آقا واقعا اگه آدم یک قدر نخواد رعایت کنه دیگه. به همین خاطرم هست که این امام آخری انشاءالله زمانی تشریف میارن بیبرو رگش شما بگم، باید کار برسه به جایی که یک قدر مردم شعورشون برسه که پای امامشون وایس. چون دور اون وقت هم همین آشو هم کاسه امام هیچ کاره مجبور میکنه، نه تشویق میکنه، نه تنبیه میکنه، نه زور سرشون میاره، هیچ. همه یه حرف و کل حرف روی شعور انسان ها. خود آدم ها باید با عقل و شعورشون بفهمن و برسن جایی که این دین را بپذیرن. خب حالا اینو داشته باشین این مقدمه اول را. لذا حالا برگردم مثال اون خان دوتا دخترها گفتم که یکیشون خدا بچه بهش داد، اون یکی نداد. چرا؟ خدا با زبون بی زبونی بهش گفت که عزیز من 5 سال سفره انداختی و نماز خوندی که حاجت بگیری برو، مایچو بنده ای؟ بفرمایید. نمیخیم، ما فرشته داریم او تا دلت بخواد، میلیارد ها میلیارد در رکوع، میلیارد ها میلیارد در سجود، میلیارد ها میلیارد در قنوت، همه دارن خدا رو عبادت میکنن. خدا میگه ما کاری عبادت نداشتیم، ما میخیم کسی که میاد خودش بیاد، به خاطر چیزی نیاد، ترس نداشته باشه و بیاد. بله تشویقش میکنیم، کجا؟ بفرمایید بهشت. میزنمش کجا؟ جهنم. البته اینم به شما بگم، خدا توی دنیا هم غیر مستقیم مؤمنی رو تشویق میکنه در انشالله وعده ما قیامت پرده ها که رفت کنار، میبینی شما چقدر از جاها خدا دستتا گرفت، نزدیک بود تصادف کنی نشد، بچت بیمیره نشد، مشکل پیدا کنی نشد، منتها خدا رو نمکنه اینا رو تا تو بفهمی، عمدنم رو نمکنه. باز علتش چیه بفهمه؟ شعور. چون اگه بفهمی که کار خوب میکنی جواب کاشم میگیری، و بفهمی دوباره به خاطر اینکه جواب را بگیری هی میای و خدا از این خوشش نمیاد، لذا تشویقاشم را پنهان میکنه. خیلی عجیبه. من بعضی وقتا خودم به خدا شاید فکر میکنم، میگم که مثلا آقا اینجا دارم فعالیت میکنم، فعالیت میکنم، خدا آقا یه جایی آخه بابا این مشکل اقتصادی این دارم، اون مشکل اون طرف اینجا، اصلا همش بمب از این ظاهره. بعد باز به این نکته که فکر میکنم میگم ای بچه این همینجا داره خدا میگه که یالا میگه بری بران یالا سری سری. اینجا جای آدم ها، آدم دو شعورش و فهمش و درکش که سلوات بفرسته.
اللهم صل علی محمد
و عجل فرج. خب به همین خاطرم در دین ما دو چیز از نشانه های مؤمن برشمرده شده که جالبش میدونید چیه؟ اینه که اینقدر در دین ما روایت و آیه درباره این دو چیز داریم که از علائم مؤمنه، ولی جالب ترش اینه که هیچ کس اینها را از علائم مؤمن حساب نمیکنه. خیلی کم. بخیر امتحان کنم، وقتم پوری نداره، ما در حد چند دقیقه میرم جلو. از اینجا شروع کنم سمت راست ما که خیلی تو فکر رفته. اگر از شما سوال کنن که علائم مؤمن مثلا دو سه تاشو بگی، شما چی تو ذهنت بولد میشه بگی؟
اخلاص.
اخلاص. احسن. شما آقا؟ احسن. ایمان به معاد. تقوا. تقوا. شما حتی چورتک زدی قبول داری؟ مرگم زور خواب نرفته بده نه؟ یقی این چورتک ها میچه هست دیدی؟ آن یه ها چشش با ما کنه اینه؟ ولی خوب خودتا نگردشتی هم جدی میگم ولی کلا همتا نشسته نگید پسر شما ها؟ آه؟ شاید ما شاید شاید خدا نگرد داره شاید شاید چی دیگه نمیدمد. خب بگو نبوت شما؟ زیارت اربعین، تقوا و اخلاص. واسه کات نکن. خب شما فهم.
استقامه.
فرهیختگی. یعنی چه فرهیختگی؟ حرف خوبی زدی. خب دوست دارم از سه نفر دیگه هم بگن. از اون طرف شما بگی. نیکی با مردم. خب نمیگه آروس پایین دازم خود آقای این کسی کمک مردم تقوا و ولایت مداری و سایر چیزها. البته لابلای بعضی حرفا بوی این دو چیز اومدن، ولی خود این دو چیز صراحتا کسی نگفت. چیشیه؟ یکیش علم، یکیش تفکر. علم، تفکر. میوه علم و تفکر چیشیه؟ بفهمه؟ شعوره. همون چیزی که کی دنبالشه؟ خدا. حالا اگه ما توی کشوری بررسی اجمالی کنه، میبینیم که مثلا وزیر کشور، وزیر ارشاد دو سه هفته پیش در افتتاح یه کتاب خونه، کتاب نمایشگاه کتاب آمار دادن. سران این مطالعه تو کشور چند دقیقه؟ 13 دقیقه.
سرانه استفاده از فضای مجازی سری بگه 180 دقیقه.
تکلیف جامعه مشخصه؟ یا باز مثال بزنم،
پر بیننده ترین برنامه تلویزیون مثلا مثل چیونه؟ و قبل از اینکه فردوسی بره بعد وقت بره، مثلا مثل برنامه 90. آفرین. حالا دقت، جام جهانی فوتبال آخرش کجا بود؟ روسیه. تیم ملی خود روسیه تو کشور روسیه با این همه جمعیت تو کشور بزرگ بازی داره، انتظاری که شما دارید اینه که صندلی های ورزشگاه پر بشه، خیلی طبیعیه دیگه. درسته؟ گزارش کردن میگفت که نمیدونیم چرا این صندلی ها خالیه، صندلی های ورزشگاه خالی بود تا آخر مسابقه هم پر نشد. حالا در همون حین یک گزارش کرده با سلی قیرفته در میان مردم مصاحبه گرفته، خیلی این قشنگه. دن ببینید کار از کجا خرابه، ما از کجا ضربه مخوریم، دقیقا همین نقاط. رفته بین مردم میگه که سلام حال شما فلان اینا، میگه که اسم بازیکنای فوتبالتون رو بگو. حالا اینجا اگر باشه بازیکنای داخلی خارجی انواع و اقسام تیم ها فلان، بعد بابا هم بعضی وقتا با افتخار چی قبه چم اطلاعات اومیش بالا اصلا داره پرواز میکنه. یا مثلا یکی از مزخرف‌ترین سوالاتی که حداقل تو شهرستان ها خیلی بابه چیشیه، آقا شما استقلالی هستی یا پرسپولیس؟ حالا یک کسی مثلا تیرونه تیم خودشون، یا مثلا آقا تیم میخواد خارج از کشور بازی کنه، تو یزدی، من خودم شما بگو به تو چیه؟ حالا تیم یزدی بود باز بشه افتخار میکردی ها؟ مثلا گفتی ارقی یزدی، میلیارد ها پول میگیره طرف بازی میکنه، بعضی هاشون عیاشن، بعضی هاشون آدم خوبی هستن، اصلا ما کار شخصیتشون نداره، ما رو آدم حساب نمیکنن، اصلا تو ذهن و مخیلشون نیست که توی تو این دنیا هستی. اینجا میگه تو استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟ مشکل ما رو اینا دیدید. حالا مقایسه میکنه اونجا، خدا شاهده نمیتونستن اسم بازیکنای فوتبالشون تو جام جهانی بگن. بعد همون وقت میگفت که خب حالا اسم انتشارات کتاب تو کشورتون رو نام ببر، لیست میکرد، بلا استثنا لیست میکردن. تفاوت ما تو اینا آدم، ببینید الان اینترنت دو روز وصل شده، مردم دارن پرواز میکنن، خیلی افتضاح دن. شما حسابش کن توی کشوری ما زندگی میکنیم که اینترنت ها به ما دادن، شب خدا شاهد من از خیلی آشنیدم پریش یکی بچه ها مگفت تا جای خوب مگفت آخر شب دیدم وز شد تا 4 صبح بیدار بودم، خدا شاهده. ببین این همون چیزیه که دقیقا طراحی میشه برای دور کردن جامعه. خدا طراحی میکنه، تشویق فوری نمیکنه، تنبیه فوری نمیکنه، بهانه جور میکنه تا تو خودت از سره بفرمایید علم و شعور و آگاهی بیه جلو، وگرنه میتونست کار دیگه بکنه. طراحی دشمن برای ما دقیقا چیه؟ اینه که تا میتونه ما را بفرمایید از این فضا دور کنه. حالا میوه این همه این مقدماتی که گفته ما در 2-3 دقیقه بخیم جمع کنم اینه، شما میدونید یکی از سنت های قطعی الهی امتحانات الهیه. آیه چیه؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اصلا فلسفه ی مرگ و زندگی امتحانه. نکنید هدف خلقت انسان امتحان نیستن، قاطی نشه، انسان به خاطر چیز دیگه ای خلق شد که حالا وقت نیست ما اینا بخوایم بحث کنیم، ولی این دنیا طراحیش برای امتحانه. لذا یه نفر داشته میگفت خدایا منو امتحان نکن، حضرت علی بیش چیزی گفتن چرا دعایی میکنی که مستجاب نمیشه؟ اصلا نمیشه، تو اومدی اینجا برای امتحان، تو میگی امتحان نکن، اصلا نمیشه همچین چیزی. فقط دعا کن بگو خدای منو بیشتر از طاقتم امتحان نکن، خدایا مثلا اندازه ظرفیت من امتحان کن، از این حرفا. خب وقتی فلسفه مرگ و حیات امتحانه، کی میتونه از پس امتحانات الهی بر بیاد؟ جایی که خدا تشویق فوری دوباره تکرار بیاشت، جایی که خدا تشویق فوری نمو کنه، تنبیه فوری نمو کنه، کلی تازه بهان هم جور میکنه که اگه بخی بیری. خب تو این فضای بسیار سنگینی که خدا مهیا میکنه، کی میتونه از پس امتحانات در بیاد؟ و بر بیاد. کی میتونه؟ احسن. هر کس سطح شعورش رفته بالا میفهمه، درک داره، اصلا لازم نیست کسی تشویقش کنه، تنبیهش کنه. مثلا شما هیچ وقت شده بزنه تو برسه که مثلا یک لیوان، الان یک لیوان آب، یک لیوان پرش از زهر مار مثلا پر، بعد بگه که بچه بزن همه برن در، انشالا دور بینم نباشه، همه که رفتم همش تو تهش مخورم، یعنی چی؟ مثلا تو ذهن آدم هم نمیاد حتی همچین چیزی، چون اینقدر شعورش میرسه که آقا این زهره، کشنده، چه کسی باشه چه کسی نباشه من اینا نمخورم. خدا مخواد ما به اینجا برسیم، برسی به جایی که بگه آقا چه تشویق باشه چه نباشه. مثلا ظهر شما نار کیا نخوردن؟ همه خوردن. کی تشویقت که نار بخوری؟ اگه نمخوردی کی میزده؟ خودت خوردی، نیاز داشتی خوردی. باید برسه به جایی که دین را آدم اینجوری بخواد. وقت این وسط اگر سطح شعور آدم ها نره بالا، یه دفعه توی امتحانات یکی یکی چه اتفاق میفته فهمید؟ ریزش ها شروع میشه. لتو غربلون آخر زمان غربال. یکی سر امتحان مال میفته، یکی سر امتحان شهوت میفته، یکی سر امتحان پست و مقام میفته، یکی سر امتحان فلان فلان، همین جور. بعد تازه حالا بینید پله پله میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، تا برسه به امتحان اصلی، که امتحان اصلی چیه؟ امتحان ولایت، که انشالله ادامه این بحث به صورت تفصیلی و دقیق هفته بعد درست های عباسی توسط خود حاج آقای امامی اصلی که عکسش ها توی پوستر ها زدن ارائه میشه. من بدلشون بودم که خلاصه من فقط گفتم بازارش رو داغ کنم، بحث بگم بحث چیشیه اصلش. حالا ببینیم سر این قضیه چه اتفاق انشالله خواهد افتاد. حالا اگر جا من بهشون بگم چیشی گفتم یه مقدمات انشالله فراهم کنه انشالله. السلام علیکه یا حسن ابن علی، چون گفتن توسل به امام حسن باشه انشاءالله. ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها